سلسله نشست های استاد یسمی با موضوع خودسازی بر مبنای جهل حدیث امام خمینی رحمت الله علیه، تهران، حوزه علمی حضرت بقیت الله عجل الله فرجه الشریف. جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بعد
که شاید مطهری بعضی از کتبش را سه روزه نوشته، بیایید ما این شهدی که در سه روز بعضی از کتبش را نوشته حتی اول ما هفته یک مرتبه با این اندیشه ها و این افکار ارتباط بردار ایشون فرمودن هفته ای یک کتاب از کتاب های ایشون بخونیم، اگر ایشون سه روز یک کتاب می نوشتن. تلاش شده که در نظام درسی مدرسه سیر کتب شهید مطهری هم مطالعه بشه. تعداد 34 کتاب از کتب شهید مطهری رو دوستان در سیر دوره صد قرار دادن. من تأکید میکنم به رفقا که تلاش میکنیم و این مطالعه و مباحثه کتب شهید مطهری رو جدی بگیرید، تا حدی که حضرت آقا فرمودن اگر من در حوزه مسئولیتی داشتم مطالعه کتب شهید مطهری رو الزامی میکردم و از اونها امتحان هم میگرفتم. اینی که از آرزوهای حضرت آماز که این اتفاق بیفته، انشاءالله دوستان هم تلاش بکنه که ما بتونیم این بخش از منویات مقام عظمای ولایت رو محقق بکنیم و خودمان هم از این چشمه زلال و جوشان معارف الهی انشاءالله بهره برداری لازم رو داشته باشیم. شادی روح شهید مطهری سلامت باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دیروز هم سال روز شهادت حضرت مصعب جعفر 25 ماه رجب بود. چند جمله هم عرض ارادت و عدلی به سمت حضرت مصعب جعفر داشته باشیم. در یک نصیحت و تذکر و تذکار و یادآوری حضرت می فرماین که راوی میگه در لحظه ای که فردی رو دفن می کردن حضرت مصعب جعفر بر سر و قبر حاضر شد و این جمله رو در اون شهادت فرمودن. عند قبر فضره بود، بر سر این قبر که حاضر شد فرمود که نمازا شیعون آخر و لحقیق ان یزهد فی اوله و نمازا شیعون اول و لحقیق ان یفاد آخر. این قبر آخر یک زندگی و ابتدای یک زندگی. اگر آخر زندگی دنیا اینه، اگر آخر کل این تلاش و کوشش و این همه فراز و نشیب و کسب مال و اموال و این همه تلاش دنیوی و مادی در نهایت انسان با دست خالی با یک کفن وارد در لحد و قبر میشه، اگر آخر زندگی دنیا اینه، پس حقیقتاً میبایستی در ابتدای این زندگی زود بیشه کرد. هیچ دلبستگی نداشت، هیچ وابستگی نداشت، چون هیچ چیزی رو خودمون نمیبریم، هرچی تلاش میکنیم باقی میمانه برای دیگر. و اگر اول زندگی آخرت اینطوری شروع میشه، با این شرایط سخت، با این وضعیتی که ما رو اینچنین در قرب قرار میدن و قرار حساب و کتاب ما با این شرایط رقم بخوره، حقیقتاً جا داره که از آخرش ترسید که چقدر میخوان ما رو محاسبه بکنند، به چه نحوی مورا از لای ماست بیرون بکشند و ما میبایستی پاسخگو باشیم برای زندگی اخروی خودمون آخرش. و ابتداش اینه که طبیعتاً میبایستی از آخرش ترسید. این که حضرت تأکید میکنه بر عبرت گرفتن از وضعیت دنیا، بر درس گرفتن، بر زهد پیشگی و بر خوف از عالم آخرت. یک لحظه انسان که تأمل میکنه میبینه اون لحظه که انسان رو در قبر قرار میدن، میگن فشار قبر بر همه وارد میشه، بر همه تقریبا بلا استثناء. استثناءات خیلی کمی از مثلا بعضی از اولیاء خاص خدا گفته شده، ولی نوعا فشار قبر که حق زمینه، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال یه روی این زمین پا کوبیدی، زمینم یه لحظه تو رو میکوبه، یا آن مقابل اون 50-60 سال. حتی در بعضی از تعابیر هم داریم که مخ انسان، مغز انسان از لابلای ناخونهاش خارج میشه، اون شدت فشاری که در اون لحظه فشار قبل به انسان وارد میشه. خیلی لحظه سختیه، تا حدی که وقتی که مادر امیرالمومنین رو میخواستن دفن بکنن، پیامبر در یک لحظه در این لحظه و قبل خوابید، از خدا خواست خدایا فشار قبر ایشون رو بر من وارد بکن و من رو در این فشار قبر. یا بعضی از اصحاب که در اون لحظه گفته شد که اینها مثلا در بهشت میرند و فشار قبر ندارند، حضرت میفرمون اینجور نیست، بردن در این سخته. اینطور شروع میشه این حساب و کتاب از این لحظه تا حضور منکر و نکیر و پاسخگویی هایی که انسان میباید داشته باشه. فرد عاقل فردیه که جلوتر از اون عمر خودش قرار میگیره، خودش رو در اون لحظه قرار میده و اون لحظه رو برای خودش کاملا ترسیم میکنه. موتو قبل ان تموت، بمیرید قبل از این که بمیرانند شما را. موتو قبل ان تموت، انسان قدر جلوتر از عمر خودش بره، در اون لحظه قرار بگیره، بعد ببینه حساب کتاب سختی قبر لحد رو میذاره، همه میرن، چه وضعیتی به وجود میاد. موت و قبل اندم. بعد انسان خودش رو حساب کتاب بکنه، یه دادگاه درونی داره خودش ایجاد بکنه، خودش رو محاکمه بکنه، بعد در این محاکمه ببینه چه وضعیتی داره. اگر دید وضعش خرابه، که شاید خیلی مهم از اون همین باشه، بعد اونجا بیه که رب برجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک، خدای من برگردون. خب میتونه برگرده، وقتی انسان با تصویر و تعقل جلو رفته میتونه برگرده، ولی وقتی که یک زمانی برسه که دیگه نشه برگشت، دیگه خودش رو ملامت باز بکنه و کسی رو ملامت نکنه. این خیلی بحث عبرت انگیزیه. میگن کسی که قبر و مرگ رو باور میکنه گناه نمیکنه. انسان گناهکار انسانیه که مرگ و قبر رو باور نداره. دروغ میگه کسی که میگه من مرگ رو باور دارم و گناه میکنم. طرف میخندید در یک تشییع جنازه ای، حضرت امیر پشت کمرش زد بهش فهمون که ان الموت علی غیر ما خوده، ظاهرن مرگ برای دیگران فقط نوشته شده. بخند فلیت حکو قلیله فلیت کو کثیر. یه روزی میرسه که کم میخندید، بیشتر گریه میکنید. حالا بخند، حالا به لحب و لحب گذر بکن، حالا به بدتاری گذر بکن، حالا غافل باشه، حالا عشق نداشته باشه. خیلی نصیحت عجیبیه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. ارتباط اهم باشی ایانشون هم ارتباط خاصیه. علی ابن یقی وزیر هارون عباسی، هارون رشید و صحابه مخلص حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، فوق العاده حضرت موسی بن جعفر و علی ابن یقی علاوه، حتی تعابیری از جایگاه علی ابن یقی در بهشت هم داره هستند که چه انسان بزرگ و بالا مقامی علی ابن یقی و چه جایگاه بهشتی ویژه‌ای هم داره. تعابیری از بعضی از علیمه راجع به بعضی از اصحاب وارد شده، مثل علی ابن منزیار و امثال این موارد، مثل علی ابن یقی. اهل بیت هم راه نمایی می کردن اصحاب خودشون رو در دنیا به صورت حضوری و غیر حضوری. از این قصه می خواهم این استفاده رو بکنم که این یک قاعده عمومیه، همه شیعیان میتونن از راهنمایی های اهل بیت به نحو خاص و عام استفاده بکنن. این مسئله رایجیه، ما خودمون رو به اون سطح از قابلیت میتونیم برسونیم. سعایت میکردن از علی ابن یقی نزد هارون عباسی که علی ابن یقی شیعه موسی بن جعفره. علی ابن یقی خیلی وزیر کار آمدی بود، فوق العاده توانمند بود، در حکومت هارون خیلی هم تعیین کننده بود. یک مرتبه ای هارون میخواست رو آزمایش بکنه که دائم میگفتن که علی ابن یقی شیعه از شیعه است. یک شرایطی برای آزمایش او به وجود آورد. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، علی ابن یقی یک نامه ای می‌نویسه به حضرت موسی بن جعفر که در عراق یک اختلاف نظری شده بین شیعیان در خصوص نحوه وضو گرفتن در بصره و بغداد و کوفه. اختلاف شده که نحوه وضو گرفتن درست یک مؤمن شیعه به چه نحوی است. از حضرت می‌خواد که حضرت را نمایی بفرمایید. حضرت موسی بن جعفر دستورالعملی که برای وضو میدن، دستورالعملیه که وضوی اهل سنته، یعنی که اینطور وضو بگیرید. وقتی که این نامه به دست علی ابن یقی میرسه، خط حضرت رو میشناسه، مهر حضرت رو میشناسه، خیلی تعجب میکنه به این که خیلی روشنه که این وضوی شیعیان نیست. ولی چطور حضرت فرمودن که اینجور وضو بگیرید؟ ولایت مداری ایشون، تبعیت ایشون خیلی روشن و شفاف میگه امام فرمودن چشم، فرمودن اینطور وضو بگیرید، همینطور وضو بگیرید. که وقتی به اون شیعه گفتن که اگر امام شما بگه که مثلا این سیب نصفش حلاله نصفش حرامه، گفت درست، اگر امام میگه نصفش حلاله نصفش حرامه، همینطور که امام میگه. وقتی گفتن که اینجوری ها وضو بگیرید، گفتن چشم. شروع کردن به روش اهل سنت وضو گرفتن. حالا اون یک شرایطی رو به وجود آورد که علی بن یعقوب تنها در وضوخانه قرار بگیره که کسی هم اون رو رصد و مراقبت نکنه و به روش طبیعی خودش وضو بگیره. پرده ای هم گذاشتن، هارون هم از پشت پرده نظاره‌گر علی بن یعقوب. چون اون دستور چند روز قبلش به علی بن یعقوب رسیده بود، ایشان هم شروع کرد وضو گرفتن به روش اهل سنت. به یک باره هارون الرشید از پشت اون پرده شروع کرد بلند بلند خندیدن که بعد تازه علی بن یعقوب متوجه این صدای رو شد. بعد هارون به او گفت که من میخواستم تو رو اختبار بکنم، گفتم که علی بن یعقوب چیه است. منم اینجا این شرایط رو به وجود آوردم که تو تنها وضو بگیری، برای یه نمازی بود، برنامه‌ای بود. حالا متوجه شدم نه، چقدر اینها بد تو رو میخواد و دائما از تو سرایت میکنن، میگن که علی بن یعقوب شیعه مصعب جعفر. حالا من متوجه شدم که اینجوری ها نیست، تو به ما وفاداری. این گذشت. چند روز بعد از اون نامه مجددا از حضرت مصعب جعفر به دست علی بن یعقوب رسید که علی ما میخواستیم تو رو از اون مدلکه نجات بدیم، ما پیشبینی میکردیم که یک چنین اتفاقی برای تو داره میفته و میخواستیم جان تو رو حفظ بکنیم، لذا در اون مقطع دستور دادیم که این چنین عمل بکن. حالا شما مجدداً روش صحیح وضو گرفتن این و همین وضوع متعارف رو مجدداً به او آموزش دادن و اون شبهه رو پاسخ دادن در نحوه وضوع شیعیان و مسئله تمام شد. این نحوه عنایت حضرت به این صحابه با قاعده تعمیم، اینکه شیعیان اهل بیت میتونن به این نحو مورد عنایت و دستگیری اهل بیت در شرایط مختلف قرار بگیرن، مستقیم و غیر مستقیم مورد خطاب و راهنمایی اهل بیت قرار بگیرن، اهل بیت از اونها دستگیری بکنن، البته شروطی داره، شرط داره. شرطش ادب نسبت به اهل بیت، شرطش اطاعت نقض از اهل بیت. وقتی که علی بن یعقوب در یکی از سفرهای حج شبانه آمدن مخفیانه خدمت حضرت مصعب جعفر برسند در مدینه، حضرت او رو راه ندادن به خانشان. علی بن یعقوب که اینقدر مقرب درگاه حضرت مصعب جعفر، حضرت او رو نپذیرفت. علت رو جویا شدن، حضرت فرمودن که من به تو اجازه دادم وزیر هارون بشی تا اینکه دردی از شیعیان رو دوا کنی، از شیعیان دستگیری بکنی، حاجت محتاجی رو رفع بکنی، کسی که گرفتاری داره او رو از گرفتاری نجات بدی به هر نحو ممکن. تو اونجا قرار گرفتی، بعد یکی از شیعیان ما به نام ابراهیم جمال آمده، تو او رو تحویل نگرفتی، مشکلش رو حل نکردی. یه مالیات سنگینی برای ابراهیم جمال بریده بودن، آمده بود پیش علی بن یعقوب که برای او تخفیف بده. علی بن یعقوب سر شلوغ بوده، کار داشته، او رو ندیده، این بنده خدا دل شکسته برگشته. این رو حضرت مصعب جعفر مطلع میشه، از علی بن یعقوب دلگیر میشه، او رو ملامت میکنه. یعنی آن به آن هر کسی از ما هر کاری میکنیم در اون لحظه یا مورد ملامت اهل بیت قرار میگیریم یا مورد مدح و تمجید اهل بیت قرار میگیریم. علی بن یعقوب سوال میکنه خب آقا جان من در این لحظه چه بکنم؟ شما ما رو تحویل نمیگیرید، ابراهیم جمال هم تو بصره است، ما هم تو مدینه ایم، یه لحظه هم آمدیم شما رو ملاقات بکنیم. این حالت دوستان این حالتیه که اند اینکه شما رفته باشید زیارت امام رضا، زیارت حضرت سید و شهدا، زیارت حضرت مصعب جعفر، و تو اون لحظه ای که فرض میگیرید امام حیه و زنده است، اشهد انک ترد سلامی تسمع کلامی. قشنگ همین حالت رفتید بعد مثلا حضرت نپذیره. چرا؟ حضرت میفرماید دل یک کسی رو شکستی اومدی اینجا، چون دل اون کس رو شکستی وارد خانه ما نشه. حالا اعمال خودمون رو مرور بکنیم، ما با چه بضاعتی میریم در به خانه اهل بیت؟ راه حل چیه؟ حضرت فرمودن برو بقیع، اونجا در بقیع مرکبی گذاشته شده، از بهشت آمده این مرکب، برو سوار این مرکب بشو، این مرکب تو رو به درب خانه علی بن ابراهیم میرسان، ابراهیم جمال میرسان، برو به وظیفه خودت الان بگو از او عذر بطلب و از او دلجویی کن. علی بن ابراهیم میره بقیع، شطوری رو در بقیع به صورت ویژه میبینه، سوار بقیع این شطور میشه، به معجزه حضرت موسی بن جعفر در آنی خودش رو در به خانه ابراهیم جمال میبینه، در اون نیمه های شب در میزنه. ابراهیم جمال میپرسه کیه؟ میگه من علی ابن یعقوبم. تعجب میکنه وزیر هارون که چند مرحله خلاصه برای دیدن او بازرسی های متعدد گذشته شده، امکان دستیابی به او وجود نداره، حالا نیمه های شب آمده در به خانه ابراهیم جمال و ناباوری در رو باز میکنه، میبینه بله علی ابن یعقوب. الکلام الکلام، عذرخواهی، پوزش، بعد بخشیدنمون بخش از مالیات و حتی بخشیدن بخشی از اموال علی ابن یعقوب به ابراهیم جمال تا از او دلجویی بکنه، راضی میشه، میگه اصلا من راضی نبودم شما انقدر به زحمت بیفتید اینجا بید. تمام که میشه این مسئله، دل علی ابن یعقوب آروم نمیگیره، علاقه به این که ابراهیم جمال رضایت داد مسئله حل شد، احساس میکنه باید یک کار ویژه‌ای انجام بده تا حضرت موسی بن جعفر ازش راضی بشه. ابراهیم جمال رو قسم میده بهش، میگه من از تو یه خواسته ای دارم، نه نگو به خواسته من، بسیار خوب بتونم انجام میدم. علی ابن یعقوب صورتش رو میذاره به خاک، به درب خانه ابراهیم جمال، بهش میگه تو با کف پات روی صورت من بذار و بگو من از علی ابن یعقوب راضی شدم. ابراهیم جمال میامد نمی کنم این کار رو، جسارته بشم، میگه من از تو خواهش کردم، از تو خواستم که این کار رو برای من انجام بده. هرچی انکار میکنه او اصرار میکنه، نهایتا چون قول داده بود و ببینه ایشون خیلی اصرار داره قبول میکنه، پای ابراهیم جمال رو بر میداره به صورت خودش میداره، می خدای تو شاهد باش من برای این که دل حضرت موسی بن جعفر رو به دست بیارم این کار رو کرد. دل حضرت موسی بن جعفر رو متوجه من بود، تمام میشه، سوار مرکب میشه، به درب خانه حضرت موسی بن جعفر بازگشت میکنه، حضرت رو تحویل میگیره، از او استقبال میکنه، شوی از تو راضی شدم، خدا هم از تو راضی باشه.